رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیاتو تقدیم میکنم. روز 11 اپریل در قرقیزستان رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی آن کشور برگزار شد. طرح نوی کنستیتوسیا به پرزیدنت قدرت بیشتر میدهد ولی عین زمان صلاحیت های پارلمان را کمتر میکند. حالا در آن کشور نظامی پارلمانی جاری است. رای پرسی بعد بیشتر از 3 ماه انتخابی صادر جبروف به منصب پرزیدنت قرقیزستان صورت میگیرد. جبروف که تا ماه اکتبر سال 2020 در زندان بود، در پی اعتراض ها از نتیجه های انتخابات پارلمانی توسط جانبدارانش آزاد کرده شد. گروهی از ساکنان قرقیزستان او را برای اصلاح قانونی اساسی تنقید کردند. صادر جبروف ماه مرد در یک مصاحبه با رادیو آزادی از تغییرات به قانون اساسی حمایت کرد و روز 11 اپریل به خبرنگاران گفت:
«Centris.com بر 10 گوندن içinde جریالاش کرکتا باید
کمیسیون مرکزی انتخابات نتیجه های رای پرسی را باید در ظرف 10 روز اعلام کند. پس از آن باید طرح های نوی قانون را به پارلمان پیشنهاد کنیم. باید همه طرح ها را طبق کنستیتوسیای نو قبول کنیم. در حال حاضر تعداد زیادی از قانون ها با یکدیگر مخالفت دارند، به خصوص کدکس جنایی و کدکس مرافعوی جنایی.
بیرینه قرمه قرشی گلگن جغدایلار بار.
قرقیزستان 6.5 میلیون اهالی دارد و از سال 2005 سه دفعه شاهد انقلاب و یا قیام مردم و یا با زور سرنگون شدن حکومت بوده است. ساکنان دهه نکنات در شهر پنجکند روز 10 اپریل 4 جسد را یافتند که به درختها آویزان بودند. به گفته چند ساکن دهه نکنات، جسدهای یافت شده از شهلا شریپاوی 32 ساله و سه فرزندش محمد جان 6 ساله و شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه بوده است. نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 اپریل با نشر اظهارات حادثه را تصدیق کرده و آن را خودکشی نامیدند. به اطلاع منبع این حادثه در پی ماجرا در آیله رخ داده است ولی نگفتند که جنجال بر سر چی سر زده. اعضای خانواده در این باره واکنش نکردند. در گذشته نیز مقامات چند حادثه به این مانند را خودکشی نامیده بودند. از جمله سیرم خاله و ساکنی دهه سنبله ناحیه حصار ماه می سال 2018 خود و دو کودکش را به دریا انداخت. دادگاه حصار پدر خانواده فتح‌الله شریپوف را با گناهی به خودکشی رساندن همسر و کودکانش 5 سال از آزادی محروم کرد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا میگوید کشورش و ایالات متحده به تلاش‌های روسیه برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین قاطعانه مخالفت می‌کنند. دومینیک راب روز 11 اپریل گفت آنها از روسیه می‌خواهند که وضع را ناآرام نکند. عکس و نوارها نشان می‌دهند که نیروهای مسلح روسیه به سوی مرز اوکراین و یا نزدیک به آن به نیم جزیره قریم اشغال شده از طرف روسیه حرکت می‌کنند. این وضع نگرانی‌ها را برانگیخته است که مسکو برای فرستادن نیروهایش به شرق اوکراین آمادگی می‌گیرد. کرملین دعوت‌های غرب را برای عقب نشینی نیروهایش رد کرده گفته است حرکت نظامیانش در حدود روسیه مسئله داخلی و صاحب اختیاری است. اظهارات دومینیک راب یک روز بعد آن صدا داد که پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بر رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان درباره وضع معلومات داد. پس از مذاکرات آنها در استانبول اردوغان تحولات اخیر را نگران کننده نامید و ابراز امید کرد که نزاع با راه مکالمه و آسایشته حل خواهد شد. مقامات ایران روز 11 اپریل تصدیق کردند که در بخش شبکه برق تاسیسات هسته‌ای نطنز حادثه رخ داده است. این واقعه یک روز بعد آن اتفاق افتاد که تهران بر راه اندازی سنتریفوگهای نوی پیشرفته با قابلیت غنی‌سازی بیشتر اورانیوم آغاز کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران بدون اشاره به جزئیات حادثه گفته است این واقعه تلفات جانی و آلودگی به دنبال نداشت. تاسیسات زیرزمینی نطنز پایگاه کلیدی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم است. آن را ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت می‌کنند. این تأسیسات در 300 کیلومتری جنوب تهران جایگیر است. نیروهای امنیتی میانمار یا بیرما در موج نوی سرکوب علیه طرفداران دموکرات بیش از 80 نفر را کشتند. بنا به گزارش‌ها حادثه روز 9 اپریل رخ داد. تنها بعد یک روز آن روز 10 اپریل در رسانه‌ها نشر شد. میانمار از اول ماه فوریه امسال شاهد ناآرامی است. در آن ماه حربیان در یک تبادلات یا کودتا آونگ سان سو چی رهبر غیر نظامی میانمار را از قدرت دور کردند و جلوی حکومت را به دست گرفتند. گروه ناظری انجمن کمک به زندانیان سیاسی در میانمار گفته است که از ماه فوریه به این طرف نیروهای امنیتی آن کشور بیش از 700 نفر را کشتند. ماه گذشته نماینده سازمان ملل متحد در امور میانمار به شورای امنیت سازمان ملل گفت که بیرما در آستانه تبدیل شدن به یک دولت ناکام قرار دارد و احتمال آغاز جنگ داخلی نیز هست. و چند عضو بوندستاگ پارلمان آلمان برخورد مقامات روسیه را با پیشوای زندانی مخالفین آن کشور الکسی نوان شکنجه هدفمند نامیده و از کمیته اروپا برای پیشگیری از شکنجه خواهان بررسی شرایط زندانی او شدند. نامه اعضای پارلمان آلمان روز 10 اپریل در فیسبوک نشر شد. الکسی نوان مخالفی سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه ژانویه امسال هنگامی بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو دستگیر شد. به قول پزشکان آلمانی او در روسیه با زهر نویچاک مسموم شده بود و در آلمان معالجه گرفت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 9 اپریل در ملاقات با ساکنان اسفره گفت 500 زن و کودک تاجیکی که در پناهگاه های سوریه نگهداری می شوند به وطن برگردانده خواهند شد. سامانه امریکایی فرانتلاین تاجیکستان را در قطار 10 کشوری جای داد است که تعداد شهروندانش در پناهگاه های سوریه زیادند، ولی این کشور تلاش عملی برای برگرداندن آنها نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در دو پناهگاه سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگیان سازمان تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند که پس از شکست این سازمان به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت 89 کودک را از عراق آوردند و تلاش دارند زنان و کودکان را از سوریه برگردانند. اکثر زنان تاجیک در پناهگاه الحول قرار دارند. این پناهگاه زیر نظارت نظامیان کرد است و آنها میگویند در میان نزدیک به 70,000 پناهنده اعضای داعش فعال شدند. روز 7 اپریل خبرگزاری روسیه اینترفاکس با تکیه به مقامات کرد خبر داد که بیش از 150 جنگجوی گروه تندروی داعش را در این پناهگاه دستگیر کردند، در پناهگاهی که زیاد از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. زنان تاجیک مقیم الحول میگویند در پس منظر جستجوی جنگجویان داعش وضع زندگی آنها بدتر شده است. آنها میگویند نظامیان کرد پسران از 12 سال بالا را به تمرین حربی جلب کردند و از این احساس خطر دارند. زنی تاجیکی که خود را عایشه مینامد از پناهگاه الحول در صحبت با رادیو آزادی گفت از آخر سال گذشته پسرانی از 12 سال بالا را از ما جدا میکردند. پسری مرا هم برده بودند. با زاره و تولا یک دفعه پسرم را دیدم، گفت که مرا مشق میدهند. لیلا محمد و یک شهروند روسیه در تماس با رادیو آزادی گفت پسری او را نیز به تمرین جلب کردند. زنان تاجیک که در این پناهگاه نگهداری می شوند می گویند 4 سال باز در انتظار بازگشت به تاجیکستان هستند، اما مقامات بجز وعده کار دیگری انجام نمی دهند. آنها می گویند ترس از آن دارند که حربیان کرد فرزندان یا خود آنها را با هدفهای نظامی استفاده نبرند. نیروهای کرد که قسمتی از سوریه را در مرز با عراق زیر نظارت دارند، یکی از نیروهای اصلی در مقابل داعش بودند. آنها همزمان با دولت ترکیه و حکومت بشار اسد که اکثر خاک سوریه زیر نظارتشان هست مشکل دارند. بیشتر کشورهای جهان شهروندانشان را از پناهگاه‌های زیر نظارت کردها بیرون کردند، ولی فرانتلاین یک سامانه آمریکایی تاجیکستان را در قطار 10 کشوری جای داده است که تعداد شهروندانش در سوریه زیادند، ولی برای بیرون کردن آنها تلاش جدی انجام نشده است. این سامانه نوشته است در پناهگاه سوریه از همه بیشتر شهروندان ترکیه، تونس، روسیه، عربستان، سعودی، اردن، ازبکستان، فرانسه، آلمان، قزاقستان و تاجیکستان ماندند. گیوین هلف کارشناس مسائل مربوط به آسیای مرکزی در پژوهشگاه صلح ایالات متحده آمریکا گفته است تاجیکستان در ابتدا با وعده عفو تلاش کرد شهروندان با اختیار خود برگردند و حداقل تا سال 2019 حدود 100 نفر این پیشنهاد را پذیرفتند، اما به قول او با وجود وعده به تکرار تاجیکستان تا حال کسی را از پناهگاه‌ها در سوریه بر نگردانده است. به مسئله برگرداندن زنان و کودکان از پناهگاه ها در سوریه سفارت تاجیکستان در کویت مشغول است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت حرفی که گویا تاجیکستان برگرداندن شهروندانش را نمی خواهد اساس ندارد. او افزود ما از اولین کشورهایی بودیم که این مسئله را آغاز کردیم و از عراق کودکان را آوردیم. دیپلمات تاجیک گفت فعلا در جستجوی راه مناسب برای بیرون کردن شهروندان هستند، ولی او تاریخ دقیق برگردانیدن شهروندان را نگفت. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که نزدیک به 2000 شهروندان تاجیکستان به صف داعش در سوریه و عراق پیوستند. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل مذهبی که موضوع جنگجویان تاجیک در سوریه را نیز تحقیق کرده است میگوید برگردان زنان و کودکان برای تاجیکستان مهم است. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش سال 2014 قسمتی از حدودهای سوریه و عراق را زیر نظارت گرفت و آنجا را خلافت اسلامی اعلان کرد. در آن سال و چند سال بعد بیشتر از 2000 شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. جنگجویان زیادی تاجیک کشته شدند و زنان و کودکانشان آنجا بی سرپناه و یتیم ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنوزی روحلوی را میکنم. روز پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت تاجیک‌آباد و نوراباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی‌زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارس حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب می شوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خانه را اومد از 4 کس رفتن فهموندنشون نفهمیدن، تلفن کردم بچه را گرفته بیو، بچه را گرفته آوردم به کمد رفکش خطی مرا دیگر نموندن که سخن زنه که بچه دارد، بچه را برن تشفقاتی نگذارونن از تمامی کمیسی که بچه سالم باشد، بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینوری امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرینی یک ماه صاحب بلیتی حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارج ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمودجان فیض رحمانوف یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد در نامه به رادیوی آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابله و ریشه‌کن کردن رشوه ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرحهای مختلف چیزی نمیدونند، ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 اپریل به رادیو آزادی گفت
در سر این که نوکه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق می شود حتما خبری رسمی شمون چه میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت اون نفرایی که همین طبق هم طلبات قانون مقصد و مدت در حیات ذخیره‌های سفر برای خدمت کرده اینا رو نمیخواد میکنن، اینا رو مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه 24 ماه جلب نمیکنن، فقط قید میکنن که همین چیز مثلا میکرد سنمی در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره‌های سفر برای قانون میشود، همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی به هوری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود، اما بعضی از حقوق شناسان از مشکل دیگر هشدار میدهند. آنها میگن بر ایوازی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسم حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. این است که همساله ده ها حالتی بزرگ و سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه‌ای می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
عاشق من نداره تو رهایی. بیا سنم بیا عاشق من.
در تاجیکستان روز 23 مارس مراسم امکانی بازیلی کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علی شهرزاریفی گزارش میدم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند، اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد به خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190 هزار وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اوسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دیاد که این نوع واکسن زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different faults.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسن را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسن استرازنکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I my personally am not afraid.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینا گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله زاده با رادیو آزادی گفت:
پیشگیری و پنشرین بیماری حتمی است.
گذراندن ام گذرانی قویدی همین دیواره حتمیز برای محل یک مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری برای از بین رفتن همین دیواره پاندمی کووید 19 حتما ام گذرانی کردم.
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان میباشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث توجه به خطر بودن آن در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علیجان در فیسبوک نوشته است: با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربر دیگر با نام اختر در جواب گفته است: این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن نویه شمسدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنکا را باره نشونیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را براه مانده‌اند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لخچوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لخشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنکا وجود ندارد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مارس قراری را به امضا رساند و واکسینه زنی را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شده‌اند که در روند واکسینه زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان صحه تندرستی، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان صحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلام شده می‌دانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از دو دهه می‌شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از دو بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار با پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملا زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین میتواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نوی انتخابات روسیه پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها میزان محبوبیت او، شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای زرشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پندیمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه های آسیب‌پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد می‌کند. جدا